أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود، به این جمله رسیدیم: فأهبطه إلى دار البلية وتناسل الذرية. خداوند تبارک و تعالی پایین آورد آدم را به خانه امتحان. عرض کردم نمیتونیم ما از اینجا بگیم قطعا بهش در آسمون بوده، اگر چنانچه بهش در زمین هم باشد، ولی رونده شدن از بهش چون یه انحطاطیست، پایین اومدن حساب میشه، پایین اومدن معنوی و مقام میاد پایین که از بهش بیاد تو دار دنیا. خدا پایینش آورد به خانه امتحان و آزمایش که دنیا باشد. و تناسل ذریه، تناسل یعنی توالد، یعنی زاد و ولد ذریه. ذریه اولادو میگن، یکیش هم میگن ذریه، جمعش هم میگن ذریه. حالا اصلش از ماده ذره، که ذر باشه معناش مورچه، چون کنده هم مثل این که اولاد انسان مثل یه موچه های هستن که کم کم بزرگ میشند. یا نه مراد ذریه اصلش بعضی ها گفتن از ماده ذر است، ذرعه به همزه یعنی خلقت، یعنی مخلوق. ذریه ذریعه بوده است در حقیقت، یعنی مخلوق ها، چون اولاد مخلوقه. ذریه و ذریه و ذریه و اینا همه تعبیراتی است که شده، اما در قرآن اون چه هست قراء سبعه ذریه خوندن، ذریتن بعضها من بعض. و تناسل ذریه یعنی توالد اولاد، که ما عرض کردیم این توالد اولاد اینم خودش یکی از امتحان هاست. به واسطه اولاد پدر و مادر امتحان میشن. کجی ها و راستی های اولاد به حساب پدر و مادر یه مقدار زیادیش گذاشته میشه. این غلط است که پدر و مادر اولاد پیدا کنن بعد ولش کنن در این دنیا، امواج متلاطم دنیا، و هیچ نرسن به بچه که این بچه کجا میره، چه کرد، با کی محشوره، رفیقش کیه. این مدرسه ای که ما بچه رو میبریم، معلم این کلاس آدم خوبیه، آدم بدیه، افکار التقاطی، افکار کمونیستی تو مغز بچه ما نریزه، بچه ما رو یه تروریست بار نیاره، هم تو ولش کنی، این گناهه. اگر به سعادت بچه خودت علاقه مندی، از همون اول که بچه است و همه چیز میشه بهش تلقین کرد، مطالب حق رو بهش تلقین کن، بهش یاد بده که دروغ نگه، اذیت نکنه، دزدی نکنه، به مال مردم دست نگذاره، از اون طرف عقاید اسلامی رو بهش القا بکن. بچه های کوچک سابق اصول دینشون رو بهشون یاد میدادن، فروع دین رو بهشون یاد میدادن، اماماشون رو بهشون یاد میدادن. چیزی که در بچگی انسان یاد بگیرد، این تا آخر عمرش باقی میمونه. من یادم از بچه بودم، خدا رحمت کند، من یه جده ای داشتم که مادر پدرم بود، این پا منبرها زیاد رفته بود، داستانها یه پیغمبران رو اینا خیلی زیاد شنیده بود. منم بچه بودم، شیطونی میکردم، من رو میخواست مینشون و داستانها و قصه های پیغمبران رو برای من میگو. هنوز اونایی که اون جده من به من گفته تو مغز من هست، در صورت که بعدش مطالعات زیاد داشتم، کتابای زیاد خوندم و مطالب یادم رفته. چیزی که انسان در بچگی بیاموزه، العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، علمی که در بچگی انسان یاد بگیره مثل نقش و نگاریست که در سنگ باشه، این میمونه. اما علمی که در کبر و بزرگی یاد بگیریم که نقش فیلما، تو آب با انگشتت خطی می‌نویسی هم وقت جاش پر میشه. به سن ما اگر رسیدی دیگه مطالعه ها و زحمت ها فقط باید برای این باشد که انسان مطالب یادش بمونه، چیزی اضافه بشه بعیده. و هرچه انسان بیشتر پیش میره معلوماتش هم از دست میده. خدا رحمت کنه، بعضی از بزرگان را ما دیدیم که در آخر عمر حتی بچه هاشون را نمیشناختند. همین علامه طباطبایی، فیلسوف و مفسر بزرگ، که همین چند روز قبل از دنیا رفتن، ایشون ای آخر طوری شده بود که بچه‌هاش هم نمی‌شناخت، رفیقاش هم نمی‌شناخت، هیچ کسی دیگه نمی‌شناخت. و من نعمرها ننکس و فلخلق، کسی که عمرش رو زیاد می‌کنیم پایینش میاریم در خلقه. پس در وقت بچگی سعی کنن پدر مادرها عقاید اسلامی، معارف اسلامی رو به بچه ها یاد بدن. وقتی که بچه به مدرسه میره، مدیر مدرسه، معلم مدرسه رو، رفیق بچه رو، اینا رو زیر نظر بگیرید. البته فشارم نیارید در تربیت، فشار خیلی وقتا عکس العمل داره، این رو پدر مادرها توجه داشته باشه. بچه یه حالت لجاجت و سرسختی در درونش هست، یعنی هر کسی استقلال طلبه، بچه از همون کوچکی استقلال طلبه. اگر بخوای زور بهش بگی زیر بار زور نمیره. اما راهنمایی بدونی که دعوا باش بکنی، یه کاری بکن که دلشو جذب کنی. یه هدفی که داری یه کار بکن، در اثر تبلیغ، در اثر تشویق، این اصلا تمایل پیدا کنه. وقتی که یه رفیق بدی داره با دلیل و برهان بهش حاله بکن که عزیزم این رفیق به ضرر تو. اگه بخوای در مقابلش سرسختی نشون بدی، اونم عکس العمل نشون میده و بچه از دست در میره. و این رو ما تجربه داشتیم، بچه رو با فشار نمیشه تربیت کرد، بلکه با تشویق و با دلیل و برهان، منتها دلیل و برهان در سطح فکر خودش. عزیزم، جانم، دوستانه بهش بگوی، این مؤثر تر است. بالاخره اگر رفیق بچه، این رو جداش کنه بچه. اگر چنون چه معلم سر کلاس یا آدم کمونیسته یا آدم مثلا فرض بگی مفسد جویی، آدمی ضد خدا، ضد اخلاق انسانی، این سعی کنید که بچه رو پیش این معلم نبرید، پیش یه معلم خوب برید. من حالا اینجا چون یه نامه یه کسی من نوشته بود، من به معلم هایی که در دبستان ها و دبیرستان ها هستن یه توصیه ای بکنم. ولو حالا الحمدلله اغلب معلم ها و دبیر ها خوبند، اما بدونن که هر کاری که انجام میدن در روحیه بچه اثر میذاره. یکی از چیزایی که ممکنه در بچه ها اثر بذاره استعمال دخانیات. معلم و دبیر سر کلاس سیگار نکشه. همون سیگار کشیدنش که سیگار میکشه این خودش تلقین به بچه است که این کارو بکن. بچه خیال میکنه پس شخصیت به اینست که در آینده یه سیگار بیزاره دمی دهنش. و اگرم معلم به بچه میخواد بگه تو سیگار نکش و خودش سیگار بکشه دیگه اثر نمیکنه در بچه. خوبش معلم ها و دبیرها سر کلاس سیگار نکشند، دخانیات استعمال نکنند و مضرات دخانیات و اینجور چیزا را برای بچه ها گوشزد بکنند. بدونن که کوچکترین عملی که انجام میدن در کلاس در مغز بچه عکس العمل داره و تأثیر میذاره. پس روششون در کلاس جوری باشد که آموزنده باشد به بچه ها و بچه های مسلمان با اخلاق متدین بار بیاد. اگه معلم به بچه فوش بده غیر از این که در بچه یه عکس العمل بد داره دست بچه یاد میگیره. تو معلمی که فوش میدی فوش دادن بچه یاد میگیره. تو باید یه کار بکنی بچه رو از فوش دادن بازش بداری. پس سعی بکنن معلم ها علاوه بر اینکه به بچه ها درس میدن نفس عملشون و رفتارشون آموزنده باشد نسبت به بچه ها و بچه ها اخلاق معلم، اخلاق خوب معلم درشون اثر بگذاره. حالا علایه حاله پس یکی چیزایی که خیلی مهمه مسئله تربیت اولاده. اولاد به گردن انسان حق دارد. بچه رو درست کنی ولش کنی تو جامعه دیه هر چه شد هر جا رفت با هر که رفیق شد پیش هر که دست خون این درست نیست. بایستی در این زمان که به خصوص زندگی پر از تلاطم است بچه دونم تربیت بکنید به آداب زمان، بلکه یختم از آداب زمان جلوتر. این بچه در عصر من و شما نمیخواد زندگی کنه، این بچه برای 20 سال آینده میخواد زندگی بکنه. شما زندگی 20 سال آینده رو اون اندازشو که میتونی به بچه یاد بدی باید یاد بدی. در آینده ببینی بچه چه نیازهایی داره. نیازهایی که در آینده بچه داره اینا رو مد نظر بگیری. و حدیث داره که بچه ها برای غیر زمان شما خلق شدن، یعنی برای آینده خلق شدن. پس نیازهای آینده رو در نظر بگیر و بچه رو مطابق اون نیازها تربیتش بکن. یه حدیثی که من بارها خوندم برای برادران و خواهران، اینم الان باز بخونم برای برادران و خواهرانی که به گوششون میرسه، راجع به حقوق اولاد. من حق الولد علی والده ان یعلمه الکتابه و السباحه و الرمایه و ان لا یرزقه الا طیبا و ان یزوجه اذا بلغ. از حقوق اولاد برگردن پدرش این است که یعلمه الکتابه، خط نوشتن بهش یاد بده، برای اینکه هم برای دنیاش هم برای آخرتش احتیاج به خط نوشتن داره. ببینید چقدر اسلام به نوشتن اهمیت داده است که اولین سوره و اولین آیه‌ای که بر پیغمبر ما نازل شد راجع به کتابت و خط نوشتن است. پیغمبر امی درس نخونده در محیط عربستان که نه دانشگاه ها، نه مدرسه ها، نه خطی هست، نه سوادی هست، اول چیزی که از طرف خدا به پیغمبر اکرم وحی میشد مسئله نوشتن و قلمه. بسم الله الرحمن الرحیم اول وحی به پیغمبر میشد در کوه هرا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بخون ای پیغمبر به اسم پروردگار تو که خلق کرد انسان را از علقه، خلق کرد. بخوان پروردگار تو پروردگاری است که از همه موجودات ترین تر است، الذی علم بالقلم، پروردگاری که تعلیم کرد انسان را به وسیله قلم، علم الانسان ما لم یعلم، به انسان تعلیم کرد چیزی که نمیدونه. ببینید اولین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل میشد صحبت از علم و تعلیم و نوشتن و قلم است. بی جهت نیست که اسلام جا باز کرد در محیط اون روز در ایران و روم، اسلام جا باز کرد. دین هیچ وقت به زور پیش نمیره، دین تا محتوای غنی نداشته باشد پیش نمیره. فرهنگ بایستی غنی باشه تا پیش بره، مخصوصا فرهنگی که مستند به خدا باشه. در اون زمان و در اون سطح اسلام از علم و تعلیم و قلم شروع شده. بنابراین پیغمبر مطابق این حدیث میفرماد از حقوق اولاد بر والدش ان یعلمه الکتابه، یکی از حقوقش این است که خط نوشتن یادش بدی. بچه برید با سواد بشه، اگه با سواد نباشه اسلام هم یاد نمیگیره، معارف اسلام هم یاد نمیگیره، هیچ یاد نمیگیره. نیازش وقتی رفع میشه که نوشتن بلد باشه، خط خوندن رو بلد باشه. ان یعلمه الکتابه، خط نوشتن. و سباحه، شناوری یادش بدیم. حالا من و تو در جایی هستیم که با آب سر و کار نداریم، ولی خب بالاخره تو دنیا میخواد زندگی کنه، یه وقت با آب سر و کار پیدا کرد، با دریا سر و کار پیدا کرد، با رودخانه سر و کار پیدا کرد، غرق نشه. شنا بچه باید بلد باشد که بتونه خودشو نجات بده دیگه گرفتار شد. و رمایه، تیراندازی یاد بگیر، این از حقوقه او بچه است. البته تیراندازی با همون ابزاری که پیش رفته، تیراندازی 100 سال پیش از اون بچه بدی که فایده نداره. اونی که براش مفیده است این است که با اسلحه روز دستش آشنا باشه. همین کاری که حالا بسیج میکنن، این کار اساسی است، این کاری است مطابق اسلام. تمام مردم باید سرباز اسلام باشن، تمام مردم باید دستشون با اسلحه روز آشنا باشه، بتونن از خودشون، از کشورشون، از ناموسشون دفاع بکنن، دست و پاش شکسته نباشن، دست پا چولاق نباشن در مقابل دشمن. هر اندازه اسلحه روز پیش برد، من و شما که مسلمانیم بایستی با اسلحه پیش رفته آشنا بشیم. شما ببینید در اسلام چقدر به تیراندازی اهمیت داده که مسابقه در اسلام به طور کلی حرام. مسابقه پولی با هم قرارداد بکنیم، مثلا بعد بگی هر کی توپ را مثلا از بسکت اون طرف کرد چقدر ببره؟ یه همچه قرار داد بود. این باطل درست. یا کشتی بگیریم هر کی مثلا دیگری رو زمین زد این اندازه بهش بدیم، مصارعه نمی کنیم. شرط بندی در کشتی، شرط بندی در فوتبال و بسکتبال و والیبال و اینا که شرط بندی بکنیم که او طلب کار باشد، اینا از نظر اسلام باطل. به طور کلی شرط بندی در اسلام باطله، اما در دو جا شرط بندی در اسلام حلاله و مستحبم هست، که یک کتاب است در فقه ما، کتاب سبق و رمایه، یعنی کتاب اسب دوانی که در اسب دوانی پیشتازی کنن هر کس جلو رفت جایزه برش قرار بدن. یکی هم در تیراندازی. خب اسب اون وقتی که کتاب سبق و رمایه نوشته شده و پیغمبر اکرم و ائمه فرمودن، میدونیم که اسب مجهزترین مرکب اون روز بوده. سوار نظام اون روز اگر خیلی مهم بود اسب دوانی بلد بود، و الا مسلمان ها خیلیشون اصلا اسب هم نداشتن، با شتر میرفتن جنگ میکردن یا پیاده. ما میتونیم بگیم که اسب مال اون روز بوده. این مسابقه امروز در زمان ما اگر بخواد مثلا پیاده بشه، باید رو هواپیمای مثلا F-16 و F-14 و اینا پیادش کنیم. هر کی بهتر میتونه با F-16 جنگ کنه و خلبانی تیز پروازتر اونو براش جایزه قرار بدیم. یکی هم تیراندازی. خب اون روز تیرا یه جور دیگه بوده، حالا تیر یه جور دیگه، ولی بالاخره این در فقه ماست، کتاب و سبق و رمایه، یعنی کتاب مسابقه در اسب دوانی یا مسابقه در رمایه، یعنی تیراندازی. این مستحبم هست که یک کسی بیاد پولو در میون بگذاره، حال یا دولت یا یه آدم، و بگه هر کی بهتر تیراندازی کرد، بیشتر تیرش به هدف خورد، این جایزه برای او قرار بدیم. با این که در اسلام هر مسابقه ای و شرط بندی رو حرام کرده، اما شرط بندی در ابزار جنگی را و آشنا بودن به ابزار جنگی را اسلام مستحب قرار داده. چرا؟ برای اینکه مسلمون ها همیشه دستشون با اسلحه آشنا باشه، مغلوب نشه. این طبیعی است که هر ملتی که ابزار جنگش پیشرفته تره و ابزار جنگ بیشتر داره، او پیروزتر میشه قطعا. حالا بگذارید از این که ما ایرانی ها بحمدالله با نیروی ایمان بر ابرقدرت ها پیروز شدیم، اما اگر نیروی ظاهری هم داشته باشیم کمتر تلفات میدیم. هم نیروی ایمان باید باشه، هم ابزار. با توکل زانوی اشتر ببند. قرآن شریف به مسلمان ها دستور میده و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، ای مسلمان ها مهیا کنید در مقابل دشمنان اون چه می توانید از نیرو. اگر مسلمون ها نیرومند بودند، 3 میلیون اسرائیلی بر 1 میلیارد مسلمون زور نمی گو. اسرائیل دستش به پول آمریکا بود، اسلحه آمریکا بنده، اسلحه پیشرفته آمریکا در دستشه، به مسلمون ها زور میگه. مسلمان ها ملتش که بیچاره ضعیف هم، دولتش هم مزدور، نفتو که ثروتشونه میدن با آمریکا، بعد میدن پیشش التباس میکنن که بهشون اسلحه بده، دو وقت اسلحه بهشون نمیده. ما این وضعمون است. ما مسلمان ها بنابراین بر مسلمان ها واجب است اونهایی که فکرشون فکر ابتکاره و میتونن در ابزار جنگی به خصوص فکر به کار ببرن، فکراشون رو به کار بیاندازن و اسلحه پیشرفته رو برای خودشون تهیه بکنن برای اینکه ابرقدرت ها زور نگیرن. البته اگر دنیا دنیای صلح و آرامش بود همه ی اسلحه ها میرسن تو دریا، اما حالایی که ابرقدرت ها مجهزن و دارن بمب نوترونی درست میکنن برای هلاک کردن بشر، ما نمیتونیم دستمون رو دست بذاریم. اینجا باید به این دستور قرآن عمل کنیم که میفرماد و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، مهیا کنید برای دشمنان اون چه میتونید از نیرو. یه واقعیت است که ما باید انجام بدیم دیگه. بچه هاتون رو پیغمبر اکرم میفرماد از حقوق اولادش که تیر اندازی یادش بدهید. همین کار که از کردن حالا بسیج میکنه، این یک کار کار حسابی. تمام بچه ها بایستی که آشنا باشن با ابزار روز و سلاح‌های روز، سلاح‌های پیشرفته که هم از کشور هم از خودشون و هم از دینشون بتونن دفاع کنن، دست و پا شکسته نباشن. و ان لا یرزقه الا طیب، حق چهارمی که مطابق فرمایش پیغمبر اکرم در این حدیث اولاد برگردن پدر دارد، این است که روزی حلال به فرزندش بده پدر، روزی حرام بهش نده، سراغ کسب حرام نرو، ربا نخور، مال یتیم را نخور، دزدی نکن، از وقت ندوز. اگر مال حرام به بچه دادی، مال حرام اثر طبیعی خودشو داره و بچه میشه منحرف. قدر مسلم این که بچه یاد میگیرد که از راه حرام برد بر خودش چیز تهیه کنه. خداوند برای هر کسی مقدر کرده روزی حلالو، منتها خودشون مردم راه حلالو رها میکنن میرن سراغ حرام. این تا حالا چهار مطابق این حدیث، من حق الولد علی والده، از حقوق اولاد بر والدش و پدرش اینه، ان یعلمه الکتابه، یعنی خط نوشتن یادش بده، و سباحه، شناوری یادش بده، و رمایه، یعنی تیراندازی رو یادش بده، این اسلحه‌ای که عمومی است همه بلد باشه، و ان لا یرزقه الا طیبا، این که به بچه روزی ندی، میگه روزی پاک حرام نباشه، شبهناک نباشه، و ان یزوجه اذا بلغ، پنجمیش همین است که وقتی که بچه به حد بلوغ رسید، پسر به 16 سال رسید، دختر به 9 سال اگه رشد داره، داره رشد نداره به خاطر رشد 13 سال 14 سال، اینجا پسر زنش بدی، دختر شوهرش بدی. اینقدر شرایط ازدواج و سخت نگیرید. رکن ازدواج برادران و خواهران پسر است و دختر، ما بقیش زیادیه. میگه فرش نداره، پس تا حالا کجا میخوابیده این پسر؟ رو زمین رو خاک میخوابیده؟ بالاخره یه فرش یه جلی هر که روش میخوابه، جل و فرش که یه نفر روش میخوابه دو نفر هم میشه روش بخوابه، لعافی که یه نفر میندازه روش تو دو نفر هم میشه رنده. پسره یه غذایی میخوره، دخترم یه غذایی میخوره، خواهی رو با هم بخوره. باقی دیگه شمه زیادیه، خرج عروسی و نمیدونم شیربها و تکلیفات و تشکیلات. اگر دیدی پسر خوبی است، مسلمانه، متدینه، هیچی هم که نداره دختر رو بهش بده. دیگه پسر و دختر ما از حضرت علی و حضرت زهرا که افضل نیستن، یه پوست دیرشون مینداختن دوتایی، یختم شن گوشه اتاقشون پوست بوده، یختم گوشه باشم شن، این فرششون بوده. اونی که مهمه دین است و اخلاق. باز حدیثی از پیغمبر اکرم بخونم، فرماد اذا اتاکم یا اذا جاءکم، یادم نیست اتاکم یا جاءکم، من ترزان خلقه و دینه فزوجوه، اگر به خواستاری دختر شما آمد، کسی که دینش و اخلاقش رو میپسندی، مسلمونه، اخلاقش هم خوبه، فوش نمیده به دختره، بد عصبانی مزاج نی، کج خلق نی، اخلاقش خوشه، اخلاقش هم خوبه، فوش نمیده به دختره، بد عصبانی مزاج نی، کج خلق نی، اخلاقش خوشه، زبونش چرب و نرم خوبه، دلسوزه، دلرحمه. پسری که دین داره اخلاق هم داره، فزوجو، فرما دختر دون بهش بده، هیچی هم نداره نداشته باشه، نون خالی هم ای با هم بخورند و خوش باشن، بهتر است از این که بهترین ماشین رو داشته باشه، لوکسترین خونه رو داشته باشه، لوکسترین ماشین رو داشته باشه، بهترین غذا رو داشته باشه، اما یا مثل برج زهرمار بیاد پلو دختره بنشینه، همیشه هم نق بزنه، تو سرش بخورد خونه و ماشین و زندگیش، با این اخلاق زشتش آخر شب مست میاد تو خونه، چاقو هم میکشد برای دختره، چه زندگی ساخید. اما اگر چنون چه یه اتاق اجاره داشته باشن، یه فرش گلیم هم داشته باشن، یه زیلوب هم داشته باشن، یه نون و پنیری هم داشته باشن، زبون خوبی داشته باشن، دل گرم باشن، این چقدر خوبه زندگی. فرماد اگر آمد شما را کسی که ترزانه میپسند خلقه او، یعنی اخلاقش و دینه، دین شو فزوجو، تزویج کنی را بهش، این لا تفعلو تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. ببین اینا اون وقت پیغمبر اکرم بود، یه فسادون عریض، اگه این کارو نکنید پسره به خواستگاری اومده ایراد بگیری، تو ماشین نداری، تو خونه نداری، تو درآمدت کمه، دختره بهش بگو نه خیر، حالا تو زوده، تو باید بری دیپلمتو بگیری، تیل لیسانستو بگیری، چه اشکال داره، زن و شوهر باشن درس هم بخونه، سخت گیری بکنی تکن فتنتون، وقت فتنه پیدا میشه و فسادون عریض، فساد زیادی، وقت جامعه به لجن کشیده میشه، پسره خواهی نخواهی احتیاج جنسی داره، سراغ فساد میره، خدا نکرده یه وقت دختره میره، وقت گناهش گردن پدر و مادری است که سخت گیری کردن، پسره 20 سالشه 25 سالشه هنوز زن نداره، دختره 20 سالشه بی شوهر مونده، برای ایرادها و تفریری های پدر و مادر و شرایط دروغی که شرایط افسانه‌ای که جامعه ما و اجتماع ما برای ازدواج درست کرده، که قطعا دختر باید جهاز چجور داشته باشه، تلویزیون داشته باشه، نمیدونم فرش کذایی داشته باشه، پسران باید ماشین داشته باشه، خونه دربست در خوش داشته باشه، این شرایط زندگی رو سخت کرده برای اشخاص، و وقت فساد در جامعه پیدا میشه و به من و شما نفرین میکنن. پس حق پنجم مطابق حدیث پیغمبر فرمود که و ان یزوجه اذا بلغ، حق پنجم اولاد این است که بهش تزویج بکنی، پسرش زنش بدی، دخترش شوهر بدی، وقتی که بالغ شد، یعنی به حدی رسید که حالا دیگه احتیاج دارن، پسر دانشگاه میره، دختره میاد دبیرستان یا دانشگاه، خب زن و شوهر بشن و برن دانشگاه چطور میشه؟ او کار میکنه، اونم کار میکنه، با هم باشن و کارشون هم انجام بدن، سخت گیری نکنید و نگیدم حالا ماه محرم و سفر از فلانی چرا مسئله ازدواج میگه. ازدواج میگه تو محرم و سفر حرامه، ما که قصد اهانت نداریم. مسئله اشباع غریزه جنسی مثل اشباع سایر غرایزه، یا امر ضروری لازمه. آدم که گرسنه شد بایستی که این گرسنگی بدطرف کرد، غذا بخوره. اشباع غریزه جنسی، تمایل جنسی هم خودش یه ضرورتی، نکنی سراغ حرام میاد. این بی جهت نیست که پیغمبر اکرم نقل شده فرمود من تزوجه احرز نصف دینه یا ثلث دینه، هر دو نقل شده. کسی که تزویج بکنه نصف دینش را یا ثلث دینش را دست آورده، نصف دینش دست آورده. فلیتق الله فی النصف الباقی فی النصف الآخر، از خدا بپرهیزه و بترسه در اون نصف دیگرش. وقتی که جوان به حد بلوغ برسد و خلاص غریزه جنسی درش پیدا بشه، نماز میخونه فکرش ناراحته، زیارت میره فکرش ناراحته، تو خیابون میره به ناموس مردم نگاه میکنه، خابیده افکار و خیالات غلط تو مغزش میاد، هزار فکر و خیال غلط تو مغزش میریزه و از درس خوندن باز میشه، سر کلاس فکرش ناراحته. این بایستی که یک کار که فکر ای راحت بشه. بسیاری از معصیت ها دیگه از ای صادر نمیشه، چشمش پاک میشه، مغزش پاک میشه، دلش پاک میشه. پس نصف دین خودشو به همین وسیله دست آورده. فلیتق الله فی النصف الباقی، اون نصف دیگرش هم در اثر تقوا برای خودش تهیه بکنه. این مسئله ازدواج در جامعه، به خصوص جامعه امروز که خلاصه زنها ظاهر میشن تو خیابونها میان، چشم بچه ها میفته، تو مدرسه ها دانشگاه ها ممکن است که به هم بر بخورن، یه امر ضروری است. و از نامه هایی که زیاد به ما می نویسن، ما می بینیم که مسئله مسئله حیاتی است برای جوان ها و خیلی راهشون نمی دونن چیه. و شنیده میشه در بعضی از جاها خلاصه یه مؤسساتی هست که پسر و دخترها رو به هم آشنا میکنن. اگر این در همه شهرها به نحو عاقلانه تشکیلات باشه که سلیقه ها چون مختلف است، هر دختری یه جور مثلا شوهری علاقه داره، یکی دلش میخواد شوهرش طلبه باشه، یکی شوهرش میخواد بازاری باشه، دلش میخواد شوهرش مثلا فرض بگیرید اداری باشه، یکی دلش میخواد شوهرش افسر باشه. به عکس مثلا پسرها نسبت به دخترها، یکی دلش میخواد دخترش دانشگاهی باشه، یکی میخواد مثلا اون زنش مثلا چی باشه. اینا چون سلیقه ها و خواست ها مختلفه، اگه در هر شهری در هر جایی مؤسساتی باشد که تا اندازه ای برای راهنمایی و برای آشنا کردن پسرها و دخترها، این به نظر من یه امر ضروریه، حیاتی است، بسیاری از نیازها برطرف میشه. و شرایط ازدواج هم سعی بکنید سخت نگیرید، آسون بگیرید. اگر چنونچه انسان اطمینان به پسر داشته باشه، راجع به مهر سخت گیری نباید بکنن، خرید و فروش کنی. خب این مهر یه پیشکشی است، یه احترامی است که به زن میدن. ولذا میبینیم که فقها رضوان الله علیهم فرمودند در نکاح، در نکاح دائم اگه اصلا محرم ذکر نکنه عقد صحیحه. در معامله یه چیز که آدم میخواد بخره و بفروشه، اگه پولشو معین نکنه معامله باطله. اگر ازدواج مسئله خرید و فروش بود، پس باید بیمه باطل باشه. میبینیم باطل نیست. در متعه یعنی در ازدواج موقت، محر جزئه، رکن عقده و اگه مهر رو ذکر نکنی باطله. در ازدواج موقت هم مهر باید معین بشه هم مدت، مدت خیلی دقیق باید معین بشه، مثلا یه روز، یه ماه، یه سال، ده سال. اما در ازدواج دائم که اساس زناشویی، اساس زناشویی و همسری و زندگی همین ازدواج دائمه، اون ازدواج موقت یه امر ضروریست در یه شرایط غیر عادی، بلا اساس ازدواج هم ازدواج دائمه. در ازدواج دائم که بنای زندگی بر اونه، مهر رکنی، اگه اصلا مهرم ذکر نکنه عقد صحیحه. در حقیقت یه احترامی مثلا به دختر بیان، یه پیشکشی بهش میدن، اگر هیچ هم مهر نگی عقد صحیحه. منتهی اگر چنونچه بعد عمل زناشویی شد، اونجا مهر المثل دختر طلبکاره، حالا میخواد نگیره نگیره، ولی منظور این است که رکن عقد نیست. در مهر نباید سخت گیری کرد، مگر اینکه انسان اطمینان نداشته باشد به پسر، بخواد ریشه پسره رو مثلا گرو داشته باشه، خب یه مسئله دیگه. اما مسئله جهاز و مسئله اینکه تو ماشین نداری و خونه نداری، اینا رو سخت نگیری. به جای این که برید ببینید پسر ماشین داره یا خونه داره یا ثروت داره یا نه، ببینید که اخلاقش خوبه، دینش خوبه، با نمازه، مشروب خور نیست، دروغگو نیست، حقه باز نیست، قاچاق فروش نیست، ایناشو برید حساب بکنید. پس ما داشتیم نهج البلاغه میخوندیم، به ذهن منم نبود اصلا مسئله ازدواج رو مطرح کنم. از این کلمه و تناسل ذریه کم کم وارد مسئله ازدواج شدیم. خداوند تبارک و تعالی آدم را از بهشت آوردش به این دنیایی که دار البلیه، خانه امتحان و آزمایش است، و تناسل ذریه خانه ایست که در این خانه توالد و زاد و ولد اولاد و نوه و نتیجه، دنیای زاد و ولد که عرض کردم. این تناسل ذریه هم خودش بزرگترین امتحانه، یکی از راه‌های امتحانه. اگر شما چند تا دختر و چند تا پسر داشته باشید و اینا رو خوب تربیت کرده باشید، به تربیت اسلامی، با سواد باشه، با دین باشه، خدمتگزار جامعه باشه، خدمتگزار کشور باشه، این برای شما فضیلتی بالاتر از این نیست، این سعادتی است برای شما. و شما در تربیت اولاد اصلا قصد رو خدا بکنی، عبادت خدا داری میکنی. و به عکس اگر چنون که این اولادی که خدا به تو داده است و میتونستی این اولاد را به تربیت صحیح اسلامی تربیتش بکنی، ولش کردی در جامعه با رفیقای بعد، تو مدرسه بعد، پیش معلم بعد و فاسد شد، اون وقت مسئولیت داری، گرفتاری، روز قیامت باید جوابشو بدی. ببینید قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارن و قود و هنناس و الهجاره، ای مردم حفظ کنید خودتون را و اهلتون را از آتش جهنم. مسئولیت زنت هم داری، مسئولیت بچه رو داری، مسئولیت پسر و دختر داری. زن تو اگه بی چادر بیرون میره تو مجامعی که نباید بره میره، زن فاسدی باشه، تو مسئولی، تو اون اندازه که میتونی باید جلو انحرافش رو بگیری، آگاهش کنی به مسائل اسلامی، وادارش کنی به انجام فرائض اسلامی، به دستورات اسلامی. او انفسکن، حفظ کنی خودتون را و اهلیکن و اهلتون را، این دستور خدا. خب خداوند آدم را آورد به دار امتحان و دار و خانه زاد و ولد، و استفا من ولدهی انبیا، برگزید خداوند از اولاد این آدم پیامبرانی را. انبیا جمع نبیه، نبی از ماده نبع، نبع یعنی خبر، پیغمبران میگن پیغمبران یعنی پیغامبیار، یعنی خبربیار. این همون پیغمبر همون ترجمه یه همین نبیه، یعنی نبع یعنی خبر، انبیا یعنی خبر آوران از طرف خدا. وصطفا خداوند برگزید من ولده از اولاد حضرت آدم انبیا، یک پیغمبرانی را که مطابق اونی که در اخبار و روایات هست خداوند 124,000 پیغمبر از زمان آدم تا حضرت خاتم الانبیا برای بشر فرستاده است. اخذ علی الوحی میثاقهم، خداوند بر وحی میثاق از پیغمبران گرفت، یعنی عهد و پیمان گرفت از پیغمبران که اون چه بهشون وحی میشه به بشر القا بکنه. راضی به پیغمبر ما قرآن داره ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبر اکرم از هوای نفس هیچ وقت حرف نمیزنه، اون چه میگوید وحی است از طرف خدا. البته اون چه میگوید نه اینکه مثلا هر پیغمبر اکرم به عایشه مثلا فرمود اون آبو به من بده بخورم، اینم مثلا وحی باشد، گرچه همین هم میشه رنگ وحی بهش بدیم، برای اینکه پیامبران هم گفتارشون برای ما حجته هم عمل و کردارشون. اگر یک عملی رو پیغمبر یا امام انجام داد ما از اینجا میفهمیم که این عمل جایزه برای ما، نفس عمل اونها برای ما حجت. در فقه که ما میگیم، فقه ما مبتنی بر کتاب و سنته، سنت یعنی روش پیغمبر. سنت بر سه قسمه، یکی گفتار پیغمبر، یکی کردار یعنی عمل پیغمبر، عملی اگر انجام داد، اگر تو لیوان آب خورد ما میفهمیم تو لیوان میشد آب بخوری، اگر ایستاده آب خورد ما میفهمیم ایستاده میشد آب خورد، اگر نشسته آب خورد میفهمیم نشسته میشد آب خورد، مثلا زرد میگیری. ولکن فی رسول الله اسوه، در قرآن میگه شما در عمل میتونید به پیغمبر تأثیر کنید و اقتدا کنید. یکی هم تقریر معصوم، یعنی اگر عملی در مقابل پیغمبر انجام شد و جلوگیری نکرد، این دلیل بر این است که این عمل عمل صحیحیه، برای اینکه اگر کاری ناشایست در مقابل پیغمبر انجام بشه باید جلو بگیره، جلو نگرفت، این جلو نگرفتن خودش امضاه، این بهش میگن تقریر معصوم. تقریر یعنی امضا کردن عمل. سنت پیغمبر عبارت از قول پیغمبر و فعل پیغمبر و تقریر پیغمبر، که البته ما شیعه امامیه همینطور که سنت پیغمبر رو حجت میدونیم، سنت 12 امام هم ما حجت میدونیم. ما چون 12 امام رو معصوم میدونیم، گفتار و کردارشون و تقریرشون برای ما حجته. فقه ما اساسش کتاب و سنت هست، بنابراین و به یه حساب همه کارهای پیغمبر اکرم رو میشه رنگ وحی بهش زد، اما اونی که مستقیما وحی است، اونجایی که پیغمبر اکرم اگر گفت خدا چنین گفته است، این وحی است از طرف خدا بهش. ما ینطق عن الهوى، از هوای نفس هیچ وقت حرف نمیزنه، هر چه میگوید مستند به خدا، وحی از طرف خدا. اخذ علی الوحی میثاقهم، خداوند اخذ کرده است، گرفته است بر وحی پیمان پیغمبران را، یعنی پیمان گرفته است پیغمبران که اینها وحی را به مردم برسونن و برخلاف وحی عمل نکنند، موظف باشند که وحی خدایی رو به مردم برسونند و ملاک و محور گفته ها و کردارشون وحی خدایی باشد. و علی تبلیغ رساله امانتهم، این امانت را خداوند از اونها گرفته است، یعنی به عهدهشون گذاشته، ازشون این پیمان رو گرفته است که اینا رسالت را به مردم برسونن، رسالت خودشونو. رسالت معنیش فرستادگیه، فرقش با نبی اینه. نبی یعنی اونی که خبر میاره، رسول یعنی اونی که فرستاده شده از طرف خداوند تبارک و تعالی. و از بعضی از روایات استفاده میشه پیغمبرانی که اینا کتاب داشته باشن بهشون میگن رسول، که رسول یه معنای اخصی از نبیه. و بسیاری از انبیاء بودن که اینها اصلا در خواب بهشون مثلا وحی میشد، یه مطالبی الهام میشد، یا مثلا یه بیداری هم بودن یه کتاب نداشتن، بلکه مبلغ کتاب های سابق بودن، ولی رسول به اونا میگن که کتاب هم داشتن. حالا فرق ما بین نبی و رسول خودش یه داستانیست و روایت زیادی هم هست. پس خداوند عهد کرد بر وحی پیمان پیامبران را و بر تبلیغ رسالت امانت اونها را، یعنی این همین امانتی است پیش اونها که این وحی خدا رو به مردم برسونن و کوتاهی نکنن. دیدیم که پیغمبران با همه صدماتی که تحمل می شدن، چقدر فشار داشتن، باشون مبارزه می کنن. در پیغمبران تقیه هم نی، پیغمبر هیچ تقیه نباید بکنه، حرف حق رو باید بزنه مواجه با هر چه بشه. ولذا بسیاری از پیغمبران را شهید کردن و معذالک دست از حرف خودشون بر نداشتن. خب خداوند پیمان گرفت از پیغمبران که حافظ وحی باشن و مطالب وحی رو به مردم برسونن. چه وقت؟ لما بدل اکثر خلقهی اهد الله الیهم، وقتی که اکثر خلق خدا، بیشتر خلق خدا، پیمانی که خدا باشون داشت، عهدی که خدا باشون داشت، این عهد رو تبدیل کردند. خدا پیمان گرفته بوده است از همه مردم که مردم دنبال حق باشن، خدا پرست باشن، موحد باشن، دستورات خدا را عمل بکنن. این پیمان خدایی رو مردم زمین زدن و تابع شیطان شدن، منحرف شدن از حق. لازم شد که پیامبران بیان و مردم را به راه حق وادارن. پس لما بدل، در وقتی که عوض کرد، اکثر و خلقهی یعنی بیشتر خلق خدا، عهد الله الیهم، پیمانی را که خدا از مردم گرفته بوده. حالا اینجا این بحث میاد که این پیمانی که خداوند تبارک و تعالی از مردم گرفته که اینها خدا پرست باشن، موحد باشن، کج نروند، و از اون طرف پیمانی که خداوند تبارک و تعالی از پیامبران گرفته که اینها وحی را به مردم برسونند، رابطه بین خدا و مردم باشند، این پیمان کی بوده؟ آیا یه عالم دیگری داشتیم قبل از این عالم که در اون عالم خداوند از ما پیمان گرفته و ما چون این پیمان خدایی و عهد خدایی رو زیر پا گذاشتیم پیامبران فرستاده، یا جای عهد و پیمان همین عالم بوده؟ این یه مسئله ایست که ازش صحبت میکنن. عالم زر، ببینیم این عالم زر اینجوری که تو ذهنها هست و روایاتی هم داره، ظاهر شاید این باشه که یه عالمی قبل از این عالم بوده که اون عالم عهد و پیمان بوده. ببینیم یه عهد الستی داریم، این چه جوری اصلا نحوه اون عالم چی بوده. این خودش یه بحث عمیقی است که در قرآن شریف در سوره اعراف خداوند این مطلب رو ذکر فرموده: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. چون این خودش یه داستان مفصلی است، احتیاج به یه وقت بیشتری داره، می‌ذاریم برای هفته آینده. و با همه برادران و خواهران خداحافظی می‌کنیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.